جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد کل ارتش آمریکا وارد اسلام آباد شد. اتحادیه اروپا از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. و روسیه صدور سامانه موشکی S-300 به ایران را تکذیب می‌کند. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر و گزارش و گزارش و گفتگوی ویژه این هفته که در نیمه دوم همین برنامه پخش خواهد شد. امروز دوشنبه دوم دی ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 22 دسامبر 2008 میلادی. امیدوارم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را میشنویم از میرعلی حسینی.
با سلام. ژنرال مایکل مولن، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. ژنرال مولن در حالی وارد اسلام آباد شده است که در پی حملات تروریستی به بمبئی تنش میان هند و پاکستان افزایش یافته است. هند گروه لشکر طیبه مستقر در کشمیر پاکستان را مسئول آن حملات می‌داند که 170 تن در آن کشته شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از آنچه وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خواند، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. در این بیانیه که توسط فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است که نقض چند جانبه حقوق بشر در ایران حاکی از تضعیف هرچه بیشتر حقوق افراد و چنین وضعیتی حقوق افراد است و چنین وضعیتی پذیرفتنی نیست. برخی از مواردی که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن اشاره شده عبارت است از اعدام 10 نفر به جرم قتل در اوایل آذر ماه در زندان اوین، فشار بر فعالان حقوق زنان، بازداشت حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی و محرومیت منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و هومه، از دسترسی به معالجات پزشکی در زندان. اتحادیه اروپا در بیانیه خود این موارد را نقض آشکار تعهدات بین المللی ایران دانسته است. در این بیانیه از ایران خواسته شده تا با خودداری از اعدامهای بیشتر احکام اعدام را تخفیف دهد و با هدف حذف کامل مجازات اعدام از قوانین ایران، قانون مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت کانون مدافعان حقوق بشر برای ادامه فعالیت خود باید مجوز بگیرد. این کانون در پی هجوم روز یکشنبه نیروهای امنیتی ایران تخلیه و پلمب شد. شرکت روسوبورون اکسپورت، صادرکننده سلاح‌های پیشرفته روسی به ایران، فروش سامانه موشکی S-300 به ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شرکت در بیانیه اعلام کرد که خبر فروش موشک‌های S-300 به ایران که در برخی گزارش‌ها بدان اشاره شده است، واقعیت ندارد. حدود 1000 تن از کارگران کارخانه لاستیکسازی اردبیل روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران که دیروز نیز در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده بودند، میگویند که این کارخانه از دو هفته پیش به بهانه تعمیرات تعطیل شده، اما خبری از تعطیلات در آن نیست. لایحه افزایش دوره ریاست جمهوری روسیه از 4 سال به 6 سال امروز به تصویب مجلس سنای این کشور رسید. تمامی 142 نماینده مجلس سنا به این لایحه و اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند.
با سپاس، میرعلی حسینی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای امروز ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید: یک روز پس از تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند فعالیت این دفتر غیر قانونی بوده، اما شیرین عبادی، رئیس این کانون، روایتی دیگر دارد.
وضعیت ما شبیه فردی است که میرود امتحان رانندگی میدهد، آیین‌نامه شرط همه چیز رو قبول میشه و بایستی بهش گواهی‌نامه بدن، اما برخلاف قانون نمیدهند.
مقام‌های نظامی روسیه خبر ارسال موشک‌های S-300 به ایران را تکذیب می‌کنند. نگاهی به فهرست 50 شخصیت قدرتمند جهان به نوشته نیوزویک. آیت الله خامنه ای در جایگاه 11، شاهرخ خان هنرپیشه هندی در مکان 41 و باراک اوباما نفر اول. گزارش های دیگری هم داریم که برای شنیدن آنها باید با ما بمانید تا ساعت 20 به وقت تهران. یک روز پس از آنکه نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را در تهران تعطیل کردند، شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و رئیس این نهاد مدنی مدافع حقوق بشر میگوید فعالیت‌ها در دفاع از حقوق بشر در ایران تعطیل نخواهد شد. شیرین عبادی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم از تهران درباره تلاش‌هایش برای بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر چنین گفت:
ما از کلیه طرق قانونی برای احقاق حقوق خودمون استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که بتوانیم این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم و از دادگاه‌های ایران حکم رفع پلمب رو بگیریم. بدیهیست که مثل تمامی موارد در صورتی که در دادگاه‌های ایران نتوانیم عدالت رو اجرا بکنیم از کلیه امکانات بین‌المللی خود استفاده خواهیم کرد.
خانم عبادی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای حسن قشقاوی گفته که من نقل میکنم صحبت ایشونو که در ایران یک بقالی، نجاری و یا نانوایی و حتی فعالیت وکلا نیاز به مجوز قانونی داره. آقای قشقاوی گفته قطعا برای فعالیت چنین کانونی هم باید مجوز قانونی وجود داشته باشه و این ظرفیت و سعی صدر جمهوری اسلامی بوده که این کانون از سال 1379 تا کنون بدون داشتن مجوز فعالیت میکرده. نظر شما در این مورد چی است؟ با توجه به اینکه شما میگید تمام طرق قانونی رو در سیستم قضایی ایران دنبال خواهید کرد برای بازگشایی کانون.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره. اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. نهایت اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله را بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادن صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تاکنون پروانه رو صادر نکردند. به دنبال این اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم، گفتند یک ماه دیگر پروانه صادر خواهد شد. متاسفانه در این خلال ایشان به سمت سفیر کبیر ایران در کویت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کردیم. هر بار به ما میگفتند که این ماه آینده و کار به اینجا کشید. وضعیت ما شبیه فردی است که میرود امتحان رانندگی میدهد، آیین‌نامه شرط همه چیز رو قبول میشه و بایستی بهش گواهی نامه بدن، اما برخلاف قانون بهش گواهی نامه نمیدهن. در چنین حالتی چه کسی مرتکب کار خلاف قانون شده؟ آن کسی که امتحان داده قبول شده و بهش گواهی نامه نمیدهند یا اون کسی که برخلاف قانون گواهی نامه نمیدهد؟ ما چنین وضعیتی داریم. هرچند که قانوناً نیاز به اخذ مجوز نداریم، اما تمام مراحل ثبتمون انجام شده.
خانم عبادی، شما در راستای تلاش‌هایی که گفتید انجام خواهید داد از طرق قانونی در خود فضای داخلی ایران گفتید اگر به نتیجه نرسه از نهادهای بین‌المللی کمک خواهید گرفت. آیا ممکن است به جزئیات این نوع درخواست حمایت بین‌المللی اشاره کنید و میزان تاثیرگذاری این تا چه حد خواهد بود؟
من به عنوان یک وکیل دادگستری همواره دوست دارم وقتی که کاری رو انجام دادم اعلام بکنم.
خانم عبادی، پرونده‌های حساس امنیتی مانند قتل‌های زنجیره‌ای یا قتل زهرا کاظمی یا پرونده‌های نظیر این در کارنامه کانون مدافعان حقوق بشر به چشم می‌خوره. سرنوشت کدام یکی از این پرونده‌ها به یک نتیجه مشخصی رسیده و مختومه اعلام شده؟
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از جهت سیستم قضایی ایران مخدوم اعلام شد، ولی که متاسفانه رأی که صادر شده وجدان عمومی رو ارضا نکرده و این پرونده در وجدان عمومی مردم ایران همیشه مفتوح است. پرونده قتل زهرا کاظمی هنوز در جریان رسیدگی است و ما منتظر اجرای عدالت هستیم.
و در مورد پرونده های دیگه چطور؟ منظورم اینه که با توجه به شرایط نظام قضایی در ایران و به ویژه شرایط مرتبط با پرونده های حساس و امنیتی، آیا کانون مدافعان حقوق بشر تونست هیچ یک از پرونده هاش رو مطابق کاری که قرار بود انجام بده به پیش ببره؟
پرونده های ما بسیار بسیار زیاده و باید بگم که اصولا ما برای آزادی بیان و عقیده در ایران فعالیت میکنیم و وقتی که کسی به خاطر آزادی عقیده و بیان دستگیر میشه، حتی یک روز در زندان بودنش هم امری است برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت ایران. تلاش ما این است که جلوی این مسئله رو بگیریم. بنابراین وقتی که موکل ما اگر قرار است مثلا 5 سال محکوم بشه، ما این رو تبدیل به 5 ماه میکنیم. این از جهتی میشود پیروزی به حساب بیاد، اما از جهت دیگر باید بگیم که همون 5 ماه هم زیاده، زیرا کسی رو به خاطر آزادی عقیده، بیان یا مذهب نبایستی دستگیر بکنن. به هر حال تلاش ما برای اشاعه حقوق بشر است، روش ما مسالمت‌آمیز و مدنی.
خانم عبادی، با توجه به شرایطی که برای کانون مدافعان حقوق بشر روی داده، توقع شما از مدافعان حقوق بشر در ایران و در خارج از ایران چی هست؟
مدافعان حقوق بشر در هر جای جهان که باشند عضو یک خانواده هستند و همه با هم همکارند. به قول سعدی، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند برای.
گفتگوی بود با شیرین عبادی درباره تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران به حکم مقامات جمهوری اسلامی، کانونی که ریاستش به عهده خانم عبادی است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مسکو ارسال موشک‌های دفاع هوایی S-300 به تهران را رد کرده و می‌گوید روسیه تنها یک سامانه دفاعی معمولی به ایران داده است. این در حالی است که پیشتر برخی منابع خبری گزارش دادند روند ارسال سیستم دفاع هوایی S-300 از روسیه به جمهوری اسلامی آغاز شده است. مهرزاد پدرام از رادیو فردا نگاهی دارد به موشک‌های S-300 که یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع هوایی دوربرد است و همچنین درباره گزارش‌های زد و نقیض درباره ارسال این سیستم به ایران.
کرملین موشک پیشرفته S-300 در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته است یا نه، سوالی است که جواب دادن به آن با توجه به واکنش‌ها و خبرهای زد و نقیض موجود اندکی مشکل شده است. روز دوشنبه شرکت صادرات اسلحه روسیه اعلام کرد مسکو در حال ارسال سامانه ضد هوایی دفاعی به تهران است، اما این شرکت ارسال موشک پیشرفته S-300 به ایران را رد کرده است. شرکت روزوبرون اکسپورت در بیانیه‌ای گفت تنها موشک هایی که ماهیت دفاعی دارند به ایران ارسال می شود. الکسی ونتلوفسکی از شرکت صادرات سلاح روزوبرون اکسپورت به رادیو فردا چنین گفته است.
Currently Russia delivers to Iran only defensive systems including anti-aircraft defensive systems.
در حال حاضر روسیه فقط تجهیزات نظامی از جمله سامانه دفاع هوایی تور M1 رو به ایران تحویل داده. آینده همکاری های کرملین با تهران یا سایر کشورها فقط با مشتری های ما بررسی میشه. همزمان لازم به ذکره که همکاری فناوری نظامی روسیه و جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت شدید و تعهدات بین المللی روسیه انجام میشه و جای نگرانی برای هیچ کشوری نیست.
اما پیشتر اسماعیل کوسری نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته بود که ارسال موشک‌های بسیار پیشرفته S-300 روسی به ایران آغاز شده است. اما یک روز بعد حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر مناسبات روبه رشد تهران مسکو از این توافق اظهار بی اطلاعی کرده است.
راجبه اون موضوع خاص S-300 هیچ گزارشی از منابع زیربط به وزارت خارجه در این خصوص واصل نشده. بنابراین من در موقعیتی نیستم که تحویل این موشک‌ها را تأیید یا تکذیب بکنم. اما همه می‌دونن که ارتباط ما با روسیه یک ارتباط همه جانبه است، مناسبات گسترده‌ای در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و از جمله دفاعی داریم.
پیشتر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته بود چند خبرگزاری و روزنامه روسی اعلام کردند که مسکو برای فروش موشک S-300 به ایران به توافق رسیده است. در همین حال روزنامه جروزلم پست به نقل از وزارت امور خارجه اسرائیل گزارش داد مقام‌های بلندپایه مسکو به تل آویو اطمینان خاطر دادند که گزارش‌های مبنی بر ارسال موشک S-300 به ایران بی‌پایه است. این روزنامه همچنین نوشت روسیه به توافقنامه میان مسکو و تل آویو مبنی بر عدم فروش سلاح‌هایی که ممکن است توازن استراتژیک در منطقه را برهم بزند پایبند خواهد بود. الکساندر گولت روزنامه‌نگار روسی ضد و نقیض بودن گزارش‌ها در این خصوص را ناشی از سیاسی بودن مسئله می‌داند.
We know statement of some Iranian officials that the delivery began. So that's why I said there are some conflicting statements and now we can understand that it's political, not simply military case.
بنابر گزارش‌ها موشک S-300 یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هوایی با بردی در حدود 200 کیلومتر است که قادر است همزمان با دنبال کردن بیش از 100 هدف 12 نقطه را حتی در ارتفاع 27000 متری مورد اصابت قرار دهد. این موشک که به منظور دفاع از مراکز صنعتی بزرگ، پایگاه‌های نظامی و همچنین کنترل حریم هوایی در مقابل هواپیماهای بیگانه طراحی شده است، برای اولین بار در سال 1979، 30 سال پیش، توسط اتحاد جماهیر شوروی استقرار یافت. این سلاح پیشرفته در گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی نه جنگ افزاری تهاجمی که به عنوان سلاحی بازدارنده معرفی شده است. الکساندر گولت، روزنامه‌نگار روسی.
They think they need it in case to defend the nuclear.
تهران فکر می‌کند که به این موشک در صورت هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی نیاز دارد. گمان زنی های زیادی مبنی بر حمله احتمالی اسرائیل یا ایالات متحده وجود دارد. به همین دلیل تهران فکر می‌کند نیازمند داشتن چنین موشکی است.
روسیه پیشتر موشک زمین به هوای تور M1 را به ایران فروخته است که بردی به مراتب کمتر از S-300 دارد، اما این کشور همزمان با اتخاذ سیاستی دوگانه از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی نیز حمایت کرده است.
به گفته مقام‌های نظامی روسیه هنوز موشک‌های S-300 به ایران ارسال نشده است. گزارشی بود در این باره از مهرزاده پدرام.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در تازه‌ترین شماره‌اش فهرستی ارائه کرده از 50 شخصیت قدرتمند جهان. در این فهرست که در صدر آن باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا به چشم می‌خورد، شخصیت‌های گوناگونی با تضادها و شباهت‌هایشان دیده می‌شوند. از جمله رهبر کره شمالی یا شاهرخ خان، هنرپیشه فیلم‌های هندی و یا اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده. اما در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز انتخاب شده در ردیف 11 این فهرست. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
هفته‌نامه نیوزویک با انتشار فهرست 50 شخصیت نیرومند جهان، کسانی را برگزیده که به نظر می‌رسد در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نقشی در تحولات بین المللی داشته باشند. به نوشته نیوزویک، هرچند این فهرست اختیاری و قراردادی است، اما انتخاب‌ها با اندیشه انجام شده و هر یک به عنوان رگه‌ای در بافت عمومی جهان جدید به شمار می‌رود. نیوزویک در میان این شخصیت‌ها زنان و مردانی را معرفی می‌کند که از دید این هفته‌نامه یا بر مسند قدرت هستند و یا به دنبال آنند. در میان این شخصیت‌ها برخی نام‌ها کاملاً سبب شگفتی می‌شوند و برخی نه. برای نمونه، باراک اوباما در ردیف نخست 50 شخصیت بزرگ جهان قرار گرفته است. هو جینتائو رئیس کشور چین به عنوان مردی که مسئولیت بزرگترین اقتصاد نوپای جهان را به عهده دارد در مقام دوم قرار گرفته و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که توانسته بار دیگر کاخ الیزه را به عنوان مهمترین آدرس در اروپا معرفی کند در مقام سوم جای گرفته است. پس از نام‌هایی مانند گوردون براون، آنگلا مرکل و ولادیمیر پوتین و چند نام دیگر، نام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ردیف 11 این فهرست جلب توجه می‌کند. نیوزویک در مورد وی می‌نویسد سیاستگزاران غربی باید عنوان اصلی آقای خامنه‌ای را به یاد داشته باشند، رهبر جمهوری اسلامی، جایی که در آن رؤسای جمهوری می‌آیند و می‌روند اما رهبر در قدرت می‌ماند. به نوشته نیوزویک، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تندروی ایران میتواند در صورتی به بختش برای پیروزی در انتخابات سال آینده امید داشته باشد که رهبر از او حمایت کند. نیوزویک در ادامه دلایل گزینش علی خامنه‌ای در مقام 11 این فهرست مینویسد آقای خامنه‌ای که در مقام شخصی در تماس با اراده ایزدی در کشور شناخته می شود، شخصیتی است که امروز می تواند در مورد اعمال سیاست ایران در منطقه تصمیم بگیرد. آیا نیرویش را در پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران به کار خواهد برد؟ آیا در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از عراق فعالیت می کند؟ و نیز آیا در افغانستان به آنان سیخونک خواهد زد؟ نیوزویک در برابر همه این پرسش‌ها به پاسخ شاید اکتفا می‌کند و می‌افزاید اما این نیز واقعیت دارد که او تنها قدرت واقعی در ایران است که می‌تواند در اثرگیری مناسبات ایران و آمریکا تصمیم بگیرد و هیچ کس به جز او در امر برقراری ثبات در خاورمیانه کلید اصلی را در دست ندارد. از دیگر شخصیت‌هایی که در این فهرست جای گرفتند، پادشاه عربستان سعودی در ردیف 10، بیل و هیلاری کلینتون در ردیف 13 و نوری المالکی نخست وزیر عراق در ردیف 21 را میتوان نام برد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
زمان به نفع ملت ایران است.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام. به وبسایت ما حتما سر بزنید با آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با سد فیلترینگ و سانسور مواجهید، برای دسترسی داشتن به وبسایت ما از تازه ترین فیلتر شکن استفاده کنید به آدرس piruzegar.com piruzegar.com piruzegar piruzegar.com. همچنین درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با ارسال اس ام اس به شماره 00420-603-8741-50. در چند ساعت اخیر شماری از شنوندگان رادیو فردا به ما اس ام اس دادند. از جمله جواد از تهران مینویسد سانسور برای دیکتاتورها لازم است. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می نویسد به مردم بگین تو رو خدا توی انتخابات ریاست جمهوری بعدی دقت کنن. مهدی از ایران می نویسد شهریه دانشگاه آزاد زیاده و کیفیت آموزشی ضعیف. احسان از میانه از برنامه های ما تشکر کرده. رضا از شیراز در اسمسش تشکر کرده از برنامه رادیو فردا و گفته که فقط روزها خیلی پارازیت روی امواج رادیو فردا می اندازند که اعصابمان خرد می شود. شماره‌ای که می توانید اس ام اس هایتان را برای ما ارسال کنید هست 00420-603-8741-50. با گزارشی دیگر مجله شامگاهی را پی می گیریم. برای شناساندن آیین شب یلدا به کودکان و نوجوانان ایرانی مقیم خارج از کشور و نیز تشریح پیوند و رابطه عید کریسمس با جشن یلدا، شامگاه یک شنبه یعنی دیشب برنامه‌ای در شهر کلن آلمان برپا شد. کلن یکی از بزرگترین شهرهایی است که در اروپا پذیرای جمع زیادی از ایرانیان است. شهرام میریان همکار ما که در این جشن بزرگ حضور داشت گزارشی ارسال کرده که میشنویم.
به انگیزه گرامی داشت شب یلدا و شناساندن آداب و رسوم این شب بلند، بزرگترین جشن شب چله در منطقه غرب آلمان به کوشش و تلاش کانون فرهنگی ایرانیان در شهر کلن برپا شده. بر گوشه سمت راست صحنه سالونی که این جشن در اون برگزار شده، یک ظرف بزرگ پر از میوه‌های مخصوص شب یلدا به چشم می‌خوره و در کنار اون هم در هفت کاسه بزرگ مسی تنقلات شب چله جا گرفته. اطراف این سالن هم با کاغذهای رنگین تزیین شده و بر بالای سر تماشاگران هم بادکنک های رنگارنگی که به رشته رشته ریسمان هایی که به طور موازی در کنار هم قرار دارن بس شده. بر متن این مراسم موسیقی زنده هم جاریه و هنرمندان مرتباً شب یلدا رو به همه شاد باش میگن.
امشب به همه عزیزان خوش آمد میگیم و شب چله و یلدای قشنگی رو براتون آرزو میکنیم، چون که این شبها رو ما باید واقعا از صمیم قلب پاس بداریم و نگه داریم، به دلیلی که فرهنگ ما با این جشنها محکمتر میمونه. آفرین و درود بر شما، شب یلداتون مبارک.
حالا نوبت به سخنرانی رسیده و یکی از دست‌اندرکاران کانون فرهنگی ایرانیان در شهر کلن آلمان بر صحنه بزرگ این سالن ظاهر شد.
سعی برای این بود که از خود یلدا و سنت یلدا صحبت بشه، ولی فکر میکنم که عده زیادی این رو میدونم، به خاطر همین سعی کردیم که اون چیزی که در شهرستان ها و در نواحی مختلف ایران این جشن به صورت سنت اجرا میکنن اینجا ما یک گوشزدی کرده باشیم. در خطه شمال آذربایجان رنس بر این است که در این شب خلچه های تزیین شده به خانه تازه عروس یا نامزد خانواده بفرستند. مردم آذربایجان در سینی خود هندوانه را تزیین میکنند و شالهای قرمزی را اطرافش میگذارند، در حالی که مردم شمال یک ماهی بزرگ را تزیین میکنند و به خانه عروس میبرند. سفره مردم شیراز مانند سفره نوروز رنگین است. همدانی ها فال میگیرند با نام فال سوزن، همه دور تا دور اتاق می نشینند و پیرزنی به طور پیاپی شعر می خوانند. در ملایر گردو و چشمه شد، مویز نیز خورده می شود. در شهرهای خراسان خواندن شاهنامه فردوسی در این شب مرسوم است. در اردبیل رسم است که مردم چله بزرگ را قسم می دهند که زیاد سخت نگیرد. معمولا گندم برشته مزه گردو و نخستچی و چشمش می خورند.
شب یلدا، شب یلدا، بچه زیبا با همین ما. شب یلدا که میشه شب چره داریم، همگی دور هم و پای کوبی داریم. سبد پر از انار آجیل و زودتر بیار، هندونه داریم. شب یلدا، شب یلدا، بچه زیبا با همین ما.
بود از همکارم شهرام میریان در کلن آلمان در ارتباط با برگزاری آیین شب یلدا در این شهر و ارتباط دادن آن با عید کریسمس برای کودکان و نوجوانان ایرانی مقیم این شهر.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. اما علاوه بر ارسال اسمس می توانید با تلفن پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و پیام هایتون رو بر روی این دستگاه ضبط کنید. شماره هست 0-0-420-221-12-41-13. تکرار میکنم 0-0-420-221-12-41-13. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی امروز دوشنبه میرسیم. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز از جمله گزارش و گفتگوی ویژه را خواهید شنید. همراه ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر است به وقت تهران. در اروپای مرکزی در شهر پراگ جایی که ما هستیم ساعت 5 عصر است. با سپاس از شمایی که تا این لحظه با ما بودید از نیمه نخست برنامه و با سلام به شمایی که از همکنون به ما پیوسته اید، از شما دعوت میکنم که همراه ما بمانید در نیمه دوم مجله شامگاهی. پیش از هر چیز بار دیگر نگاهی به سرخط چند خبر داریم با میرعلی حسینی.
با سلام. چند نفر به اتهام تلاش برای راه‌اندازی شبکه جاسوسی در ایران بازداشت شدند. به گفته محمد کریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، چند نفر که او آنها را تبعی انگلیس خوانده، به اتهام تلاش برای راه‌اندازی یک شبکه جاسوسی در ایران بازداشت شدند. اتحادیه اروپا پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران میگوید کانون مدافعان حقوق بشر باید برای ادامه فعالیت خود مجوز بگیرد. اتحادیه اروپا از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. روسیه صدور سامانه موشکی S-300 به ایران را تکذیب کرد. صدها کارگر در مقابل استانداری اردبیل اجتماع کردند. رئیس ستاد کل ارتش آمریکا وارد اسلام آباد شد. مجلس سنای روسیه لایحه افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور را تایید کرد. روسیه هشدار داد که اختلافش با اوکراین بر سر گاز ممکن است سبب اختلال در جریان گاز به اروپا شود.
با سپاس، میرعلی حسینی بود با نگاهی به سرخط چند خبر مهم روز. اما در اینجا فریبرز غریب ما را از تازه های جهان ورزش آگاه می سازد.
هفته 16 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا شب گذشته با گلزنی جواد نکونام ملی پوش فوتبال ایران برای تیمش اوساسونا پیگیری شد. اوساسونا که علاوه بر نکونام مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی را در خدمت دارد و در حال حاضر در انتهای جدول رده‌بندی ایستاده، دیشب پس از مدت‌ها یک پیروزی دلچسب و پرگل را کسب کرد. این تیم شب گذشته در ورزشگاه خانگی‌اش با حساب 5-2 خطافه را در هم کوبید. جواد نکونام که 90 دقیقه در ترکیب اوساسونا حضور داشت، یکی از گل‌های تیمش را در این دیدار به ثمر رساند. در یک بازی مهم دیگر دیشب بارسلونا 2-1 میزبانش ویارئال را مغلوب کرد تا با 41 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بماند. در فوتبال ایتالیا یک شنبه شب نتایج دور از انتظاری رقم خورد. در ادامه هفته 17 سری آ دیشب یوونتوس 3-1 در زمین آتالانتا به پیروزی رسید. آسروم 2-3 در مقابل میزبانش کاتانیا تسلیم شد، اما آسه میلان در ورزشگاه خانگیش سانسیرو در شهر میلان آتشبازی به راه انداخت و 5-1 اودینزه را در هم شکست. در جدول رده‌بندی سری آ اینتر با 42، یووه با 36 و میلان با 33 امتیاز به ترتیب سه تیم صدر نشین هستند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس روز یکشنبه سه دیدار از هفته 18 انجام شد که در مهمترین آن دیدار تیم‌های آرسنال و لیورپول در لندن با تساوی 1-1 به پایان رسید. در دو بازی دیگر شب گذشته وست برونویچ 2-1 منچستر سیتی را برد و نیوکاسل هم با همین نتیجه 2-1 از صد تاتنهام گذشت. امشب در ادامه این بازی‌ها چلسی به مصاف اورتون می‌رود. تیم منچستر یونایتد روز یکشنبه در دیدار فینال رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در شهر توکیو در ژاپن با 1-1 تیم لیگا دوکیتو قهرمان باشگاه‌های اکوادور را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و منوچهر لطیف، کارشناس صاحبنام ورزش کشتی ایران و یکی از کشتی‌نویسان مطبوعات این کشور، بامداد امروز دوشنبه دار فانی را ودا گفت. منوچهر لطیف بیش از نیم قرن در عرصه ورزش کشتی در مطبوعات قلم زد و یکی از قدیمی ترین کشتی نویسان ایران بود. وی از مدتی پیش به دلیل ابتلا به بیماری سرطان دستگاه گوارش در بیمارستان بستری بود و بامداد امروز در سن 70 سالگی به دیار باقی شتافت. به گزارش خبرگزاری ها مراسم تشییع جنازه منوچهر لطیف ساعت 9 روز سه‌شنبه فردا با حضور قهرمانان کشتی و همکاران مطبوعاتیش از کوی نویسندگان در تهران به سوی بهشت زهرا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:34 دقیقه است به وقت تهران. نوبت به پخش برنامه گزارش ویژه میرسد. 5 اثر تجسمی با نام مسئله هسته ایران نمایشگاهی است که در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شده است. هنرمند اهل کشور اسلوواکی که این نمایشگاه را برپا کرده با بهره گیری از اطلاعات اطلاعات تصویری و گرافیک که رسانه‌های معتبر جهان درباره ایران منتشر می‌کنند نشان می‌دهد که نقش رسانه‌ها تا چه اندازه در شکل‌گیری اذهان عمومی مؤثر است. آنچه رسانه‌ها درباره خطر هسته‌ای ایران می‌گویند و خطر بروز یک جنگ دیگر در منطقه، اما این بار میان ایران و جهان غرب. گزارشی در این باره از علیرضا کرمانی. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امکان وقوع یک جنگ تازه، جنگی بین ایران و جهان غرب، البته از نگاه و به روایت رسانه ها. این موضوع کار یک هنرمند مجسمه‌ساز جوان اما برجسته از کشور اسلواکی است. نمایشگاهی از 5 اثر چیدمان که نه در کشور خود هنرمند که در قلب اروپا یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شده است. یکی از آنها در قالب اطلاعات تصویری بر روی یک میز نقشه کشی است. شاید نقشه یک جنگ. اثر دیگر به شکل توپی آویخته از سقف یعنی کره زمین. یکی دیگر در قالب چیدن موزاییک هایی بر کف زمین که هر یک اطلاعاتی تاریخی یا درباره امروز ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی بر آن نقش بسته است. اثر پنجم هم 18 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران را در شرق، غرب و شمال و جنوب ایران نشان می‌دهد. رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلواک که هرگز ایران را ندیده است و مانند بسیاری دیگر از جهانیان با ایران از دریچه نگاه رسانه ها آشناست، این حس در او برانگیخته شده است تا اطلاعاتی را که از رسانه ها دریافت می کند کنار هم بچیند و آن را به نمایش بگذارد. حسی که در دیگر مردمان نیز زیر تأثیر سیل اطلاعات رسانه‌ها به گونه‌ای مبهم و ناشناخته وجود دارد، اما هنرمند تلاش کرده است این حس را به گونه‌ای مجسم و یک جا به بیننده منتقل کند. رادوان چرفکا، هنرمند اسلواک را در روز افتتاحیه نمایشگاهش می‌بینیم و از او می‌پرسیم خودت بگو موضوع چیست؟
Pozerajú na krajinu Irán, nám exotickú, vzdialenú, ktorá na druhej strane je veľmi často v médiách.
به عنوان یه هنرمند، مسائل سیاسی ایران برای من جذابه. میخواستم تلاش کنم تا به گونه ای مسائل سیاسی ایران رو نمایش بدم. در اینجا 5 چیدمان درست کردم که مسئله رو از نگاه من نشون میده. ایران سرزمینی پر راز و رمز و شگفت‌انگیزه با مردمی دانا. اما مسئله منفی در مورد ایران مشکل هسته‌ای این کشوره و رسانه ها هم میخوان بگن که امروز مسئله هسته‌ای ایران مسئله اصلیه. نقش رسانه ها در مسئله اتمی ایران بسیار پررنگه، به ویژه اگر رسانه ها موازی با یک طرح جنگی حرکت کنن.
انبوهی از اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای را که رسانه‌ها درباره مسئله‌ای به نام ایران و به گونه‌ای شبانه روزی به خواننده و بیننده منتقل می‌کنند، هنرمند گردآوری و نخست هر یک را جداگانه روی کاغذی چاپ کرده است. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، راکتور آب سنگین در عراق، نیروگاه اتمی در دست ساخت بوشهر، مراکز پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای در دیگر نقاط ایران، موشک‌های شهاب 3 و قابلیت‌های آن، تصویرهایی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، توانایی هواپیماهای جنگی اسرائیل برای بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و بسیاری اطلاعات دیگر، همه به صورت تصویر و چاپ شده روی کاغذ. آنگاه این مجموعه اطلاعات تصویری در 5 اثر تجسمی ارائه شده است. هنری به نام چیدمان که از شاخه های هنر مجسمه سازی است. میلان میکولاشتیک، هنرمند اهل جمهوری چک که دستیار رادوان چرفکا در کار چیدمان و نصب آثار است، کار را از همان دریچه ای میبیند که هنرمند اسلواک و صاحب اثر دیده است.
ویم که تهله ویستاوه وصنه اتوم جه jakým způsobem jsou informace o Iránu.
موضوع این نمایشگاه نشون میده مسئله ایران چجوری رسانه‌ای شده و رسانه‌ها تا چه اندازه‌ای میتونن در یک مسئله نقش پررنگی داشته باشن. این نمایشگاه میخواد این واقعیت رو نشون بده.
možnosti dozvědět se skutečnou pravdu vlastně o té problematice.
برای اینکه بتوانیم میزان اثرگذاری نمایشگاه را بر بازدید کنندگان دریابیم، از چند بازدید کننده پرسیدیم چه برداشت و دریافتی از دیدن این نمایشگاه دارند. گفته های یک دختر نوجوان از این نظر برای من جالب بود که او اگرچه تا پیش از صحبت با ما ایران را با عراق اشتباه گرفته بود، اما این دختر نوجوان مفهوم کلی آثار را این گونه دریافته بود.
این نمایشگاه به من نشون میده که رسانه ها تا چند اندازه میتونن نقش داشته باشن. اون چه میبینیم چیزایی که رسانه ها به ما نشون دادن.
آلویز ماکارا یک مرد میانسال نیز پس از دیدن آثار همان حس و حال را دارد که آن دختر نوجوان داشت.
ما تو زایبه تما ایران نیست سرگودم پوزرنستی تاکه dějí se ta věci, které jsou často zkreslované médiami a o realitě je nám malo známé, co se tam vlastně děje.
این موضوع جالبیه که آنچه در ایران اتفاق میفته رسانه ها اون رو به گونه دیگری به ما نشون میدن، در حالی که واقعیت میتونه چیز دیگری باشه. این نکته جالبی است که در این نمایشگاه میبینیم و اون اینه که یک جور حالت اضطراری بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره، چون قدرت‌ها از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای میترسند. آمریکا و اروپا از این مسئله هراس دارند.
رادوان چرفکا هنرمند اسلوواک در عین جوانی هنرمند شناخته شده است، هم در کشور خودش اسلوواکی و هم در برخی کشورهای اروپایی. سال 2006 یکی از آثار او که همینک در ایستگاه مترو فلورانس در شهر پراگ نصب شده است، از سوی سازمان عفو بین الملل نیز از آن تقدیر شده است. اما اینکه ایده این نمایشگاه و ساخت این آثار با موضوع مشکل هسته‌ای ایران چگونه در ذهن او شکل گرفت، لنکا کوکوروا یک دختر اسلوواک که دوره دکتری خود را در رشته تاریخ هنر در جمهوری چک می‌گذراند و سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه رادوان چرفکا بوده است می‌گوید:
واسه توتو ویستاو سمه زاچالی پریپراوات اوش ولته
تابستان گذشته بود که شروع به کار کردیم. همان روزها دو نفر از دوستان ایرانی هم مهمان من بودند و با آنها درباره این ایده صحبت کردیم. پس از آن بود که رادوان با درهم آمیختن حسی که از تاریخ و فرهنگ ایران داشت و همینطور با اطلاعاتی که از نقشه های ماهواره‌ای درباره ایران به دست آورد، این نمایشگاه را شکل داد.
واسه تو سوتی پهلادی از دروژیچه نا فوتوگرافیه نا
لنکا کوکوروا که از آغاز شکل گیری ایده تا برگزاری نمایشگاه با رادوان چرفکا همراهی کرده است، دوستانی در ایران دارد و با هنر ایرانی هم از راه خواندن ترجمه آثار برخی شاعران زن و دیدن برخی فیلم های عباس کیارستمی آشناست. اما یکی از استادان هنرمند اسلوواک هم در روز افتتاحیه نمایشگاه به پراگ در جمهوری چک آمده بود. رودولف سیکورا، استاد فلسفه و تاریخ هنر در دانشگاه کوشیتسه در اسلوواکی.
یاسمی سیده добре же то наинсталоване, проблем є ту яко проблем важніший, protože іранський проблем samozřejmě говори з такого іншого
на موضوع نمایشگاه مسئله ایران است و اینکه رسانه ها این مسئله را چگونه بازتاب میدهند. واقعیت این است که مسئله ایران بسیار جدی است و هر روز هم از رسانه‌ها درباره آن می‌شنویم و می‌بینیم و می‌خوانیم. اما به این واقعیت باید از دو زاویه نگاه کنیم. یکی اینکه ایرانی‌ها چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند و دیگر اینکه جهان بیرون این مسئله را چگونه می‌بیند.
اکو سویت سدیوان ایران، اما ای پویزم از پوزیسی ایرانو سویتو.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هنگامی که بازدید کنندگان غرق دیدن آثار بودند، ناگهان 6 یا 7 زن و مرد که لباسهایی از نوع لباسهای کارکنان آزمایشگاه ها و تأسیسات هسته‌ای، یعنی لباسهای سرهمی ضد رادیواکتیویته و برنگ سفید همراه با کلاه و ماسک بر تن کرده بودند، با حرکتهای عجیب و غریب دست و پا و با های و هوی وارد سالن شدند و به میان بازدید کنندگان رفتند. فضا کمی ترسناک شد، همان گونه که هنرمند خواسته بود. نادیا کوهل رووا، یک خانم حدوداً 40 ساله که بازدید کننده حرفه‌ای نمایشگاه های آثار تجسمی است، حس ترسی که شیطانهای سفید پوش اتمی با رفتارهای غیر عادیشان در فضای نمایشگاه به وجود آوردند، در گفته های او بازتاب یافته است. نادیا کوهل رووا:
Jedna stránka je tá výtvarná záležitosť, je to veľmi zaujímavé, jak ten kluk to pojednal, ale druhá stránka na mne to pôsobí.
Be in asar az do zavie mishe negah kard. Yeki dide hunarie, amma suy dige majara ine ke Iran keshvari is bozorg va inke dar un keshvar hich nazmi vujud nadare va in masale tarsnaki.
A mam z toho trošku stisnený pocit.
اما با دیدن این مجموعه آثار، این پرسش به ذهن می رسد که آیا هنرمند می خواهد بگوید رسانه ها می توانند زمینه یک جنگ تازه را فراهم کنند؟ رادوان چرفکا:
تو سم سا سناجیل ابی تاتو ویستاوا ویزرالا سترلنه، نیوترالنه،
تلاش کردم که این اثر یک کار بی‌طرفانه باشه و نقش رسانه‌ها رو نشون بده. من نخواستم که نقش یک مبارز ضد جنگ رو بازی کنم. فقط تلاش کردم که این مجموعه کاری همه جانبه نگر باشه. اما از طرف دیگه فکر می‌کنم که این نمایشگاه میتونه زمینه گفتگو و بحث رو درباره مسئله هسته‌ای ایران فراهم کنه و شاید کمکی باشه تا مسئله به خوبی و خوشی حل بشه.
نمایشگاه آثار تجسمی رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در پراگ در جمهوری چک روز 22 آذر ماه گشایش یافت و تا روز 22 دی ماه همچنان برپا خواهد بود.
گزارش ویژه این هفته ما بود از علیرضا کرمانی و در اینجا نوبت به پخش گفتگوی ویژه میرسد که این هفته شهران طبری آن را تهیه کرده است.
کتاب زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی اولین زندگی نامه جامع محمد رضا شاه پهلوی است که در این ماه از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده به بازار می آید. این کتاب در 713 صفحه در این حال که زندگی محمد رضا شاه را از بعد به تولد تا پایان حیاتش دنبال می کند، به تجزیه و تحلیل تاریخ ایران در دوران او نیز می پردازد. دکتر افخمی پیش از انقلاب استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی بود و به معاونت وزارت نیز رسیده بود. او 10 سال از عمر خود را صرف پژوهش و نگارش این کتاب کرد و علاوه بر اسناد و مدارک دست اول با بیشتر کسانی که در آن دوره مستر کار و حرفه بودند به صحبت و گفتگو نشست. منتقدان این کتاب را گنجینه گرانبها از اطلاعات و نظراتی دست اول و منتشر نشده دانستند و خواندن حتمی آن را به تمام کسانی که به شناخت ایران و مسائل آن علاقه‌مندند توصیه می‌کنند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ابتدا از دکتر افخمی میپرسم مهمترین نکته، سوال یا هدفی که برای پی بردن به آن 10 سال از عمر خود را صرف نوشتن زندگی و زمانه شاه کردید چه بوده؟
این درسته که من سالها برای این کتاب کار کردم. کتاب در واقع ثمره نه فقط کارهای پژوهشی هست، بلکه ثمره زندگی سیاسی اجتماعی خود من و کسانی که در زمانی که من در ایران بودم اونها هم در ایران بودند، یعنی نسل خودم، شاید یه نسل بالاتر یه نسل پایین‌تر، که در هم سازندگی ایران دخیل بودند در اون زمان، هم در نقد مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتاد سهیم بود، و اونهایی که عملاً مخالف بودند با رژیم پادشاهی در ایران در اون زمان. مهمترین مسئله‌ای که منو برون داشت که در این مورد کار بکنم این هست که قالب کتاب‌هایی که درباره ایران اون زمان بعد از انقلاب نوشته شده، پژوهش‌هایی که در این زمان بعداً انجام گرفته که عمدتاً بر اساس این نوشته‌های اولیه هست، با واقعیاتی که در ایران در اون زمان وجود داشت تناقض داره و متاسفانه در اغلب موارد تاریخ بر اساس این چنین داده‌هایی نوشته میشه. هدف من این بود که اگر ممکن باشه بر اساس یک سلسله منابعی که منابع اولیه هستند و در آرشیوهای مختلف هم در ایران و در خارج از ایران وجود دارند، چیزی نوشته بشه که برای پژوهشگران آینده اگر علاقه داشته باشن که تاریخ این زمان رو بدونند، گزینه‌های دیگری بجز اونچه که به طور معمول گفته میشه وجود داشته باشه. و بعد این کتاب تیتری که داره به عنوان زندگی و زمانه شاه، عملا شاید زمانه بر زندگی تفوق داشته باشه به این معنا که کتاب تاریخ یک دوره ایه. تاریخ یک دوره است و تاریخ کسانی که در اون دوره در شرایط ایران تأثیر گذاشته بودند، هم آنهایی که موافق بودند هم آنهایی که مخالف بودند. عملا سفر مردم ایران هست در طی زمان، در درازنای زمان، از موضع عقب افتادگی شدید شاید بشه گفت به موضعی که بسیار پیشرفته تر بود در آغاز انقلاب، یعنی در اون سالهایی که به انقلاب منجر شد، و عملا موضعی که ایران رو در اون زمانها از دیدگاه های مختلف، از جمله پیشرفت اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی، سرآمد کشورهای در حال توسعه کرده بود.
شما به پیشرفت‌های ایران در اون زمان اشاره کردید، بسیار هم سند و مدرک آوردید در مورد جذب مغزها در ایران در اون زمان و اینکه ایران نمونه بود در واقع در بین کشورهای منطقه. حالا برخی از مفسران اوضاع ایران در اون موقع یا تاریخ نویسان معتقدند که ظرف فرهنگی جامعه ایران برای این رشد سریع اقتصادی و اصلاحات مدرنیزه کردن کوچک بود و به عبارت دیگه گنجایش این همه اصلاحات سریع رو نداشت. ولی شما با این حرف مخالفت میکنید و میگید که این حرف درستی نیستش. فکر میکنید پس چه چیزی باعث شد که تعادل نظام دوران پهلوی به هم بخوره؟
تصور من این هست که مسئله اینکه تعادل به هم خورده صحیح هست. قسمت عمده این مطلب مرتبط هست با اون دو سه سال آخر که در واقع قیمت نفت بسیار بالا رفت و بعد زیربنای اقتصادی مملکت گنجایش جذب اون چه که این بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده بود رو نداشت و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شد. ولی مسئله این که عدم تعادل باعث انقلاب بشه، این مطلب یه مطلبی است که مشکلی که انسان قبول بکنه، برای اینکه چنین عدم تعادل هایی در کشورهای دیگر هم همیشه وجود داشته ولی به انقلاب الزاماً منجر نشده. در همین کتاب از 26 فصلی که در کتاب هست، 8 فصلش به مسئله انقلاب مربوط شده در قسمت چهارم کتاب. مذالک از من اگر سوال بکنید که چرا انقلاب انجام شد، پاسخ خیلی دقیقی براش ندارم، به دلیل اینکه عوامل مختلفی وجود داشت که میتونست انقلاب به وجود بیاره، میتونست انقلاب به وجود نیاره، ولی انقلاب شد. کتاب بر اساس دو محور قرار گرفته که یکیش محوری است که به فارسی شاید بهش بتونیم بگیم طنز تاریخی، یکی محوریش که عملا مربوط به این هست که گاهی اوقات پدیده های کوچکی نتایج خیلی بزرگی به بار میارن بدون اینکه قابل پیش بینی باشن. یه نوع uncertainty به اصطلاح به زبان انگلیسی، چیزی که دقیقا نمیشه پیش بینیش کرد، به خاطر اینکه جامعه بشری جامعه است که درش انواع و اقسام تضادها وجود داره. هر تضادی به یه ضد تضادی فقط برخورد نمیکنه، بلکه چندین آنتیتز ممکنه داشته باشه.
شما در جای دیگه میفرمایید که اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود، اکنون ایران کشور دیگری می بود و همطور وضعیت خاورمیانه متفاوت می بود. درسته؟
این درسته. دلیلش این است که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم و این به نفع من برمیگردونه به سوال قبلی شما، این است که نگاه بکنید ببینید که تحول ایران در زمان قبل از انقلاب، از دوران مشروطیت میتوانید بگیرید ولی به خصوص در دهه‌های 20 و 30 و تا 50 شمسی، این به چه طریقی بوده؟ در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فناوری، در زمینه نظامی، در زمینه روابط بین الملل، در زمینه توانمند شدن ژئواستراتژیک سوق‌الجیشی ایران، در زمینه روابطش با کشورهای دیگه و در زمینه تأثیری که در تحول نظام بین المللی می داشت. هر کدوم از اینها رو که شما بگیرید، اگر که اینها رو به نحوی به به آینده منتقلشون بکنید، فرافکنی بکنید، نه به بهترین وضعشون ولی به یک نسبتا معقولی، اون چه که میبینید با اون چه که هست از زمین تا آسمون فرق داره. یعنی در واقع ایران به جای اینی که با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کنونی روبرو باشه، یک کشوری کاملا متفاوت بود با یه درآمد سرانه بسیار بالاتر و با یه شرایط زندگی بسیار متفاوتی. بنابراین مسئله این هست که به چه ترتیبی، با چه نظامی، با چه جهانبینی این جامعه اداره میشه و متاسفانه اداره کنونی جامعه با فرهنگ توسعه همگنی نداره و به این دلیل هست شما دچار اشکال هست.
شما در کتابتون گفتید که در صحبتی هم که فرمودید اشاره کردید که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی نهادهایی بنا شد که این نهادها منشأ توقعات مردم ایران شده و مردم ایران اونها رو شاخصی میگیرن برای جامعه خودشون. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
من درباره پایه‌هایی که ایجاد شد و عملا در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پایه‌ها در اون زمان نضج گرفت و به عنوان نوعی انتظارات ایرانیان در رابطه با آینده‌شون مطرح شد. آسان‌ترین و شاید روشن‌ترینشون تحولاتی است که در زندگی زنان در اون زمان به وجود آمد. به ویژه مسئله حقوق زن هم در زمینه اجتماعی و هم کمک به بهبود بخشیدن به شرایط زنان در چارچوب قانون حمایت خانواده، در چارچوب روابط با جامعه به طور کلی، زمینه‌های مختلفی که به اصطلاح فضاهای انسانی برای زنان در ایران به وجود بیاد. منظور این نوع نهادهایی بود که عملاً به صورت یک نوع پایگاه رفتاری قابل قبول در ضمیر انسان‌ها جای می‌گیره، نهادی نمی‌شه. این زمینه هم در مورد شرایط اقتصادی به خصوص خصوصی سازی شرایط اقتصادی و کمک به پیشرفت صنعت به عنوان یک پایگاه اجتماعی، به عنوان یه بخش قابل ملاحظه از فرهنگ متجدد ایرانی.
بله، و تخصص در اون دوران ایرانیا بیشترین سطح متخصص رو در خاورمیانه داشتن، درسته؟
این درسته، نه فقط اون، و شاید در بحث قبلیمون گفتم که در اواخر این دوران به خصوص در دهه 50 در اون زمان ما عملا یک نوع هجوم مغزها به ایران داشتیم در برابر فرار مغزا که این عملا منحصر به فرد بود در اون زمان. نتیجتا مسئله عمده یک تغییر و دگرگونی فرهنگی هست برای اینکه جامعه رو به روی توسعه رهنمون بشه.
در مورد زندگی شخصی محمد رضا شاه پهلوی، شما شخصیت فردی او رو به هیچ عنوان مثل دیکتاتورهایی چون حافظ اسد، صدام حسین یا استالین و غیره نمیبینید، بلکه برعکس او رو شخصی با خلقیات ملایم و بشر دوستانه میبینید. فکر میکنید چه عواملی باعث شد که حکومت او به یک حکومت استبدادی تبدیل بشه؟
اولین مطلب این هست که باید که در نظر داشته باشیم که ایران یک کشور در حال توسعه بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزیست که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه میکنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست. برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده، اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بودن. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهش مثل بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه رو به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونه‌ای رو به خود گرفت، یه مقدارش ویژگی‌های جامعه و نیازمندی‌های نظام بود، یه مقدارش اونچه که در رابطه با دیگران عملاً فرا گرفت.
با تشکر از شما، خب بختمون تموم شده، ولی شاید بیمورد نباشه که به عنوان حسن ختام بپرسم آیا همونطور که در مقدمه کتابتون گفتید، همسرتون خانم مهناز افخمی در تشویق شما در نوشتن این کتاب نقش اساسی داشتن و به قول معروف پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده؟
حقیقتاً این در واقع بدون تشویق او احیانا من این کتاب رو نمی‌تونستم بنویسم، یعنی نمی‌نوشتم، همونطور که در مقدمه این کتاب آوردم.
گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود. با این گفتگوی ویژه مجله شامگاهی امشب ما نیز پایان میگیرد. تا لحظات دیگر همکارم هانا کاویانی شما را از مهمترین خبرهای روز آگاه میسازد. شب خوش. نیما تمدن.